بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ان شاء الله برای ملت ایران روز مبارکی است. شروع یک دوره دیگر از مسئولیت و مدیریت رئیس جمهور عزیز و کارآمد و گرامیمون که حقیقتاً با توجه به اوضاع و احوال جهانی و مطامع دشمنان و تلاشی که دشمن در این برهه مبذول کرد یک نعمت بزرگ الهی است. البته بنده باید قبلا از مردم عزیزمون تشکر کنم. اونها بودند که با هوشیاری خودشون و احساس مسئولیتشون به صحنه آمدند، انتخابات را رونق بخشیدند و این انتخاب درست و صائب را انجام دادند. تکیه ما بر روی عنصر اجرایی و این شکرگزاری که از خدای متعال می‌کنیم به خاطر این انتخاب عمومی و این مسئولیتی که جناب آقای هاشمی رفسنجانی به حمد الله در عهده گرفتن، این به خاطر اهمیت دست اجرا در سرنوشت کشور است. مجری حداقل نیمی از مسئله اساسی اداره کشور است. اگر یک نیم را سیاست ها و برنامه ها و قوانین و پیگیری ها بدانیم، حداقل یک نیم از مسئله اداره کشور مربوط می شود به اون مدیری که اداره امور را بر عهده دارد. اگر مسئول هر بخشی، هر اندازه‌ای و هر شعاعی دارای ویژگی‌های لازم برای اداره اون امر و اون بخش باشد، انسان می‌تواند مطمئن باشد که کارها به سمت صلاح پیش خواهد رفت، که به اعتقاد بنده سه بخش عمده در مسئول وجود دارد. سه آمادگی و احساس مسئولیت. اول اینکه آماده باشد برای نفس کار و عمل. تنبلی و بیحالی و سهل‌انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن اولین بلایی است که ممکن است یک مدیر را از صلاحیت کافی و لازم ساقط کند. جدی بودن در کار، آرام نداشتن برای کار، احساس مسئولیت برای اصل اقدام و کار و وظیفه‌ای که بر عهده گرفته است. و به همین جهت هم هست که اگر کسی واقعا در بخشی از بخش‌های کشور احساس می‌کند که کفایت لازم برای این کار را ندارد، معلوم نیست که مشروع باشد که اون کار را قبول بکند، چون قبول این کار به معنای این است که تعهد کند و بپذیرد که این کار را به انجام برساند. خب این بدون کفایت و لیاقت امکان پذیر نیست. این اون نکته اول است در باب مدیر و مسئول. دوم، مسئله آمادگی و استعداد و تعهد برای انجام کار به همون نحوی که سیاست‌های کلی کشور و برنامه‌های اساسی کشور اون را اقتضا می‌کند. اگر کشور یک سیاست مشخصی را در یک مقوله‌ای پذیرفته است، اون کسی که اجرای یک بخشی از بخش‌های کشور را می‌پذیرد باید اون را در همون جهت خاص و به همون سمت و با همون هدف پیش ببرد و هدایت بکند، ولو خود او اون سیاست را به طور کامل تصدیق هم نکرده باشد. اگرچه در صورتی که مجری قبول نداشته باشد اون سیاست را، معلوم نیست چقدر بتواند اون کار را به درستی انجام بدهد، ولی به هر حال اونچه که لازم است و اساسی است این است که کار را در جهت اون سیاست‌های پذیرفته شده در کشور که سیاست‌گذاران در هر بخشی انجام داده اند، اون مدیر، مسئول، وزیر که این مسئولیت رو بر عهده گرفته است بایستی در همون جهت پیش ببرد. این هم اون نکته دوم در یا رکن دوم از ارکان یک مدیریت صالح. و رکن سوم حفظ طهارت و تقواست، حفظ پاکیزگی در عمل است، اجتناب از هر گونه اختلاط با اهداف غیر مشروع، خدای نکرده، یا اهداف غیر مقبول و غیر اخلاقی. این هم شأن سوم است. مدیر خوب اون مدیری است که هر کاری را به عهده می‌گیرد که انجام بدهد با رعایت اصول اخلاقی صحیح اون کار را انجام بده. در نظام اسلامی اون چیزی که به شدت با اون مقابله می شود رسوخ فساد است. با اعتقاد بد و نادرست اینجور مقابله نمی شود در نظام اسلامی، که با عمل غیر صحیح و عمل غیر اخلاقی و خدای نکرده رسوخ و تسرب فساد مبارزه می شود. و اون چیزی که امروز در دوران بازسازی مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه دو و سه در دستگاه‌های دولتی تا پایین‌ترین رده‌ها باید با دقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد خطر جدی است و فلج کننده هم هست، واقعا فلج کننده است. فساد هم نمیگوید اول کار که من فسادم، اون فرد مفسدی که دیگران را میکشاند به وادی فساد، فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نامشروع و ناموجه در زمینه‌های مسائل کاری، اون کسی که انسان رو تشویق می‌کند و می‌لغزاند به این سمت، از اول نمی‌گوید که من اومدم شما رو فاسد کنم. اول با یک عنوان موجهی، با یک چیز کوچکی وارد میدان می‌شود. بعد انسان است و آسیب پذیری شدید، انسان به شدت آسیب پذیر است. خیلی باید مراقب. تکیه ما بر مسئله اجرا اینی که ما اینقدر احساس شکر و گذاری میکنیم از پروردگار عالم برای اینکه به حمد الله مدیریت کشور در دست یک شخصیت موجه و آزموده و شناخته شده قرار گرفته است، که بنده خودم از سال 36 تا حالا قریب 40 ساله که من ایشون رو از نزدیک میشناسم و در میدانهای مختلف با هم بودیم، در کنار هم بودیم، با هم کار کردیم، با هم فکر کردیم. یک آزمایش 40 ساله برای ایجاد اعتماد در انسان کافی است که من در همه این مدت ایشون رو در راه خدا، در راه حقیقت، در راه اعلای کلمه دین و پیشبرد اهداف اسلامی مشاهده کردم و از این راه هرگز ایشون رو جدا و منحرف ندیدم. اینی که ما اظهار خوشحالی میکنیم برای خاطر این است که یک مدیر میتواند این نقش را داشته باشد. همکاران هر کدامی در هر جایی که هستن همین خصوصیت را دارند. البته من به شما عرض بکنم، من با تجربه‌ای که در کار اجرایی در طول چندین سال پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که اگر یک مدیری بخواهد حیطه کار خود را به سلامت نگه بدارد، باید تا پایین ترین رده ای که تأثیر در انجام کار دارد مراقبت بکنه. نمیشه بگیم آقا ما حالا یه وزیر خوبی اینجا گذاشتیم همه چی تمام شد. نه، اون وزیر هم باید معاونین خوبی بگذارد، مدیران خوبی را باید بگمارد، مسئولین بخش های خوبی را باید بگمارند. البته کار هرچه سنگین تر است معیارها بالاتر است، در این شکی نیست. توقعی که از مسئول بالا هست از مسئول درجه دو نیست، اما صلاح، امانت، شناختن کار، علاقه به انجام کار، رعایت تقوا و طهارت در همه رده ها لازمه. بنده بارها به مسئولین مختلف کشور در جاهای مختلف عرض کردم، من میگم آیا مردم فلان شهر دور افتاده یا فلان روستای دور افتاده یک کشور نظام را در چهره همون بخشدار یا رئیس پاسگاه نیروی انتظامی یا اون مسئول مربوطه مشاهده می کند؟ برای او رئیس جمهور و وزیر و رئیس و معاون و همه همین است که با او مواجه است. اگر او سالم باشد، امین باشد، مردمدار باشد، دلسوز باشد، این نشانه این است که کل تشکیلات دولت اینجوری است. اگر خدای نکرده او قدم را کج بردارد، او مقایسه میکنه اون کسی که با این مواجه است، نمیشه جلو مقایسه او رو گرفت. قرار در گزینش، من در شروع این دولت جدید که انشاءالله دولت مبارک جمهوری اسلامی و برای ملت ایران و کشور عزیز ما دارای برکات فراوان باشد، این توصیه رو مؤکد میکنم. گزینش همکاران مهم است. وزرایی، خب البته در سطح وزرا رعایت و دقت زیادی میشود، هم رئیس جمهور محترم هم مجلس محترم جوانب کار را خیلی میسنجن، رعایت میکنن، اما به اینجا اکتفا نشود. من به وزرای عزیز که بخش های مختلف را بر عهده دارند یا خواهم داشت عرض میکنم، یکایک معاونین را، یکایک مدیران را، یکایک مسئولین سراسر کشور را در بخش خودتون با معیارهای الهی انتخاب کنید. کاردان، لایق، متدین، پاک، آراسته به خصوصیاتی که برای یک مدیر لازم است. و مسئله دوم هم مسئله سیاست‌ها و برنامه هاست. من یک جمله فقط عرض بکنم در باب سیاست‌های اقتصادی که به حمدالله برنامه اول را دولت عزیزمون به اواخرش رسوندند و به زودی برنامه دوم را شروع خواهند کرد بعد از یک سالی یا کمتر. اساس در نظام اسلامی عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی است، شکوفایی اقتصادی است، ازدیاد ثروت است، تولید ثروت است. هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدم است. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد. فاصله در درآمدها، نداشتن جمع کثیری از مردم رفاه را، سیعه نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام سرمایه‌داری حتی تدابیری که ثروت را تقسیم بکند از نظر نظام سرمایه‌داری تدابیر منفی و مردودی است. نظام سرمایه‌داری میگه معنی ندارد که ما بگوییم که ثروت جمع کنید تا اون را از شما بگیریم تقسیم کنیم. این که معنی نداره، این که شکوفایی نخواهد شد. نظام اسلامی اینجوری نیست. نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند است، نه یک جامعه فقیر و عقب مانده. معتقد به رشد اقتصادی است، ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی. مسئله اینه. اون چه در درجه اول است این است که فقیر در جامعه نباشد، محروم نباشد. تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. حالا کسی خودش برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلق به خود اوست. اما اون چه که عمومی است، مثل فرصتها و امکانات که متعلق به همه کشور است و بسیاری از مسائل دیگر، باید در اینها تبعیضی وجود نداشته باشد. معنی ندارد که یک نفر پای خود را بگذارد روی دوش مأمورین دولتی و هی امتیاز بگیرد با اخلاق و با ترفند و خدای نکرده با اعمال روش های غلط بعد رشد بکند در حد افسانه ای، بعد بگه آقا من ثروت خودم به دست آوردم. نداریم در نظام اسلامی اینجور چیزی رو. ثروتی که بر پایه صحیحی نیست از اصل باطل این ثروت. البته ما با نظام سوسیالیستی هم به همین اندازه فاصله داریم. نظام سوسیالیستی فرصت را از مردم میگیرد، ابتکار را میگیرد، میدان را میگیرد، کار و تولید و ثروت و عرض کنم که ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را متعلق میکند و متمرکز میکند در دولت. غلط هم در غلط. در اسلام چنین چیزی نداریم ما، نه اون را داریم نه اون را. هم اون غلط است هم اون. نظام اسلامی درسته. اینجور نیست که نظام اسلامی، نظام اقتصادی اسلامی عبارت باشد از هر چی که حالا در هر دوره این مصلحت بود. نه خیر، نظر شریف امام رضوان الله علیه هم این نبود. من خودم ازشون یه وقتی پرسیدم. اسلام یک روشی دارد، منشایی دارد، مسلکی دارد در مسائل اقتصادی. جامعه اسلامی اون مسلک را طی می‌کند. این سیاست کلی اقتصادی کشور است. اساس عبارت است از رفاه عمومی، عدالت اجتماعی. البته ممکن است یه نفری با تلاش بیشتر، استعداد بیشتری، بهره بیشتری برای خودش فراهم بکند، مانعی نداره. اما فقر باید نباشد در جامعه. هدف برنامه ریزان باید این باشد. برنامه و بودجه، سازمان برنامه و برنامه ریزان کشور با این سیاست کلی و با این اساس باید برنامه ریزی کنه. در زمینه‌های فرهنگی هم من عرض بکنم این دیگه مخصوص ما نیست. همه ملت‌های زنده دنیا بر این متفقند که اگر ملتی اجازه داد که فرهنگ ملی او پایمال تهاجم فرهنگ‌های بیگانه بشود، اون ملت از دست رفته است، پدرش در آمده است. ملت غالب اون ملتی است که فرهنگش غالب. غلبه فرهنگی است که میتواند غلبه اقتصادی و سیاسی و امنیتی و نظامی و همه چیز را هم با خود به دنبال بیاورد. میبینید کشورهای مقتدر دنیا چه تلاشی میکنن برای اینکه زبان خودشون را رایج کنن در دنیا، چون زبان بزرگترین رقم فرهنگ یک ملت و خود کانال عمده انتقال فرهنگ یک ملت. لباسشون را، آدابشون را، سننشون را، عقایدشون را، باورهای اجتماعیشون را منتقل کن. امروز قدرت‌های جهانی حتی با زور نظامی می‌خواهند فرهنگ خودشون رو منعکس کنن، منتقل کنن. آمریکایی‌ها رو ببینید. یک سبکی از دولت و حکومت و نظام اجتماعی و اقتصادی رو اونا قائلن. لشکرکشی می‌کنن اینجا اونجای دنیا که اینجا اون سبک ما حکومت نمی‌کند، اون سبک ما زندگی نمی‌کند. خب به شما چه؟ یعنی این طغیان نفوذ نامشروع فرهنگ بیگانه به اینجاها هم میرسه، البته تحت نامهای موجه مثل حقوق بشر. کسی نیست به آمریکایی‌ها بگوید که کجای دنیا با سیاهان اونجور عمل میکنن که شما عمل میکنید، کجای دنیا چند صد نفر آدم را توی یک ساختمانی زنده زنده مرد و زن و کودکشون رو میسوزونن، آتش میزنن. هر جا اینجوری بود اون وقت اونجا اعتراض کنیم که حقوق بشر نقض شده. در آمریکا این کارا شد، ما در جای دیگه سراغ نداریم اینجور کارا رو. صهیونیست ها که خشنترین مردم دنیا هستن با حمایت آمریکایی ها دارن حرکت میکنن. در باب فرهنگ آیون و خواهران، اونچه که سیاست کلی کشور باید باشد، باید عبارت باشد از حفظ و پرداخت و وابستگی شدید و کامل به فرهنگ ملی، که فرهنگ ملی البته جزء مهمترین ارکانش اسلام است. فرهنگ ما امروز از 1300 سال قبل، بلکه از 1350 سال قبل، ما مردم ایران مفتخریم که فرهنگمون، زبانمون، آدابمون، عاداتمون، لباسمون، همه چیزمون با اسلام آمیخته شده. هیچ ملت دیگری شاید اینجور با اسلام آمیخته نشد که ما شدیم. اسلام و آداب اسلامی و فرهنگ اسلامی جزء فرهنگ ملی ماست. ملی در اینجا مقابل اسلامی نیست، عین همون اسلامی است. فرهنگ ملی یعنی فرهنگ خودی، باید فرهنگ خودی حفظ بشه. البته فرهنگ خودی از فرهنگ‌های دیگه وام میگیره، ما حرفی نداریم. اطلب العلم ولو به سین، اینم فرهنگ است. اینی که باید رفت از هر جای دنیا چیز خوب را آورد، اینم فرهنگ است، اینم جزء فرهنگ ماست، این را هم باید حفظ کنیم. اما ما بیاریم، ما اون چرا که برای بدنمون لازم است بجویم و مزق کنیم و فرو بدیم، نه اینکه ما اونجا بیفتیم یکی دیگه بیاد هرچی که خودش مصلحت میتونه به بدن ما تزریق کنه، مثل مرده، مثل بیهوش. اون اقتصاد، این فرهنگ و سیاست استقلال که پایه و مبنای سیاست نظام جمهوری اسلامی است و شعار اصلی است، استقلال، استقلال کامل در همه جهت، یعنی زور را، زورگویی را از هیچ کس قبول نکرد، مسائل جهانی را بر طبق معیارهای خود حل کردن و راه اون را پیمودن. مسئله فلسطین را ما با معیارهای خودمون حل میکنیم و بر اساس او قضاوت میکنیم و نسبت به او اقدام میکنیم. تابع هیچ قدرتی در دنیا نمیشی. در مسئله بالکان همینجور عمل میکنیم. در مسئله افغانستان در طول 8 سال جنگ با همه اون اسرتها و سختیهایی که اون مسئله برای ما داشت، ایستادیم همونجوری که مبنا و روش اسلامی و دید اسلامی ما بود نسبت به این مسئله حرکت کرد. این هم استقلال. وقتی که این سیاست ها مورد نظر باشد و اون مدیریت وجود داشته باشد، اون وقت کشور خوب اداره می شود و ملت عزیز ما، آیان محترم، مسئولین محترم، خواهران و برادران، اون ملت بی همتایی است که مسئولین کشور می توانند به طور کامل به آنها اعتماد کنند. خوب ملتی هستن این ملت بزرگ، و خوب شناخته بود امام عظیم الشان این ملت را، و من ندیدم هیچ کس را مثل اون بزرگوار که با خصوصیات این ملت آشنا باشد و به این ملت ایمان داشته باشد. همطور که در قرآن راجع به پیغمبر علیه و علی آله السلام هست که فرمود یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، امام یؤمن کان یؤمن للمؤمنین، به این ملت ایمان داشت. امیدواریم که انشاءالله توجهات ولی عصر ارواح نافدا شامل حال دولت عزیزمون و رئیس جمهور عزیزمون و مسئولین زحمتکش گرامیمون و ملت عظیم الشأن بزرگوارمون باشد، و انشاءالله این ملت به همون جایی برسد که شایسته اوست و وعده الهی در حق اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.